أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در این بود که اگر مخصص متصل مجمل باشد، معدد باشد بین متباینین، و عنوان معینی نباشد که منطبق بشود بر یکی از این دو فرد که علم اجمالی به تخصیص آن داریم، اینجا ما چه بکنیم؟ دو مثال زدیم. یکی این که مولا میگه یجب و اکرام و کل عالم، قرینه واضحه متصله هست، ارتکاز قطعی متشرعی که زید و عمر هر دو با هم واجب الاکرام نیستند، و شاید هیچ کدام واجب الاکرام نباشند، اما قدر متیقن این هست که هر دو با هم واجب الاکرام نیستند. اینجا ما یک واقع معینی برای علم اجمالی نداریم که بگوییم اگر فی علم الله هر دو خارج بودند از این عام، اون فردی که من علم اجمالی داشتم به خروجش مثلا زید بود نه عمر، یا عمر بود نه زید، تعین ندارد. اینجا ما چه بکنیم؟ در بحوث گفتن که ما که نمیتونیم بگیم ظهور منعقد میشه در این عام نسبت به ثانی الفردین، ثانی الفردین تعین ندارد. باید بگیم دوتا ظهور ناقص منعقد میشه. ظهور این خطاب در وجوب اکرام زید، اما این ظهور ناقص است، این ظهور محدود است به فرضی که ظهور این عام در وجوب اکرام امر کاذب نباشد، خلاف واقع نباشد، محدود است به فرضی که ظهور خطاب عام نسبت به وجوب اکرام امر کاذب باشد. اگر ظهور این خطاب نسبت به وجوب اکرام امر کاذب بود، در این فرض ظاهر این خطاب این است که اکرام زید واجب است، نه اینکه وجوب اکرام زید مشروط است به این کذب ظهور در وجوب اکرام امر. نه خیر، وجوب اکرام زید اگر باشد مطلق است، ظهور کاشف از این وجوب ظهور ناقصی است، ظهوری است محدود به فرض کذب این ظهور دوم وجوب اکرام امر، و همینطور ظهور خطاب عام در وجوب اکرام امر یک ظهور ناقص و محدودی است به فرض کذب این ظهور عام در وجوب اکرام زید. دو تا ظهور ناقص و محدود داریم، اینها حجت میشن، نتیجه این میشه ما حجت داریم بر اینکه یک وجوب اکرامی یا راجع به زید هست. اگر اون ظهور راجع به وجوب اکرام هم کذب باشد، و یا ظهوری داریم در وجوب اکرام امر اگر ظهور در وجوب اکرام زید کاذب باشد. و ما علم اجمالی داریم احد الظهور کاذب است به خاطر اون مخصص لبی. پس علم پیدا میکنیم به شرط ظهور در یکی از این دو. ما چون یقیناً وجوب تخییری نیست که ان لم تکرم زیدن فاکرم امرا، اگر بگید ان لم یجب اکرام و زیدن فاجب و اکرام و امر، ان لم یجب اکرام و امر فاجب و اکرام و زید، که این دوری است. اگر آن واجب نباشد این واجب است، اگر این واجب نباشد اون واجب است، این که دوری است. ظهور در این خطاب عام محدود و ناقص است. ما عرض کردیم این اشکال ثبوتی ندارد، ولیکن خلاف وجدان عرفی است. عرف این ظهور را نمی فهمد. شاهدش اینه که به عرف بگیم اگر هر دو ظهور کاذب باشد نتیجه می شود پس هر دو ظهور هست. کذب هر دو ظهور مساوی است با صدق هر دو ظهور. این نمی شود، چون اگر هر دو ظهور کاذب باشد شرط اگر هر دو ظهور کاذب باشد پس مساوی است با وجود کاشف از وجود از صدق هر دو، چون ظهور یعنی کاشف صادق دیگر. اگر هر دو کاذب است پس ما دو ظهور داریم در فرض کذب هر دو در اخبار صادق از هر دو. این اصلا غیر عقلایی است. ولذا ما عرض کردیم که یک ظهور بیشتر منعقد نمیشه در این که ثانی الفردین واجب الاکرام است. و در این مثال اونی که واجب الاکرامه فی علم الله متعینه ها، اون مشکلی ندارد. علم اجمالی من متعین نیست. مثال دوم مثال اصالت و طهاره بود در دو خاک معلوم الاجمال که یکی نجس است. در اینجا این مثال با مثال قبلی فرق میکنه. در اینجا یقیناً خاک الف اصالت و طهاره ندارد، چون ترجیب لامرجع است. یقیناً خاک به اصالت و طهاره ندارد به طور مطلق، چون ترجیح بلا مرجع است. در اینجا بحوث آمده میگه چه اشکال داره خاک الف اصالت و طهاره داشته باشه، اما مشروط به نجس بودن خاک به اصالت و طهاره داشته باشه، مشروط به نجس بودن خاک الف. نتیجه این میشه شما علم اجمالی داری یکی از این دو نجسه، پس علم پیدا میکنی یکی از این دو اصالت و طهاره داره، و اگر احتیاط کنی با این دو خاک تیممت را تکرار کنی یقین تیمم کردی به خاکی که اصالت و طهاره دارد. میگیم آقا اولا این تخریج ثبوتی که عرف عام به ذهنش خطور نمی کنه بلوجدان، چطور میخواهید از کلام مولا که یک متکلمی است که عرفی سخن میگوید استخراج کنید؟ ثانیاً شما چرا تناقض‌گویی میکنید؟ یک بار میگویید ظهور کل شیء نظیف در جعل اصل طهارت برای خاک الف مشروط است به کذب ظهور این خطاب در جعل اصل طهارت برای خاک ب. یعنی ظهور کل شیء نظیف میگوید اگر اون ظهوری که من دارم که اصل طهارت برای خاک به جعل کرده ام دروغ باشد، پس من ظهور دارم در این که اصل طهارت برای خاک الف جعل کرده ام. یعنی شرط انعقاد ظهور، شرط ظهور، قید ظهور، کذب ظهور دیگر است. شما با این بیانتون اصلا شرط رو میبرید رو اون حکم که مدلول این ظهور است، که اصالت و طهار است، آن را مشروط میکنید، اون اصل طهارت را در خاک الف مشروط میکنید به نجاست واقعیه خاکبه، و جعل اصل طهارت را در خاکبه مشروط میکنید به نجاست واقعیه خاک الف. چرا تناقض گویی میکنید؟ اونی که شما مطرح کردید، گفتید قید لب مقید لبی متصل، این دو ظهور را، یکی ظهور اصل طهارت را در شمول نسبت به خاک الف، دیگری ظهور اصل طهارت را، ظهور کل شأن نظیر را نسبت به جعل اصل طهارت نسبت به خاکبه، اون مقید لبی متصل این دو ظهور را از وسط قیچی می کند، می شود ظهور ناقص، ظهور محدود، ظهور مقید، که نتیجهش اینه که ما علم اجمالی پیدا کنیم یکی از این دو خاک اصل طهارت مطلق دارد، که این ترجیح بلا مرجح هم است. اما وقتی بعد نتیجه گیری میکنید از دو ظهور ناقص، میروید سراغ دو اصل طهارت ناقص، دو اصل طهارت مشروط، اصل طهارت در این آب خاک الف به شرط نجس بودن خاکبه، اصل طهارت در خاکبه به شرط نجس بودن خاک الف. و عمده اشکال اینه که آقا خطاب کل شیء نظیف تحمل این مطالب غیر عرفی را ندارد. اما اونچه ما میگوییم، میگیم کل شیء نظیف عرفن، به عرف بگیم، میگه خاک الف و خاک به، اینها دو موضوع هم برای اصل طهارت با هم تعارض کردن. اما چه اشکالی دارد ما به یک عنوان دیگر که مشیر به همین خاک هاست بگوییم یکی از این خاک ها یقینا نجس است، خاک دوم نمیدانم نجس است یا نجس نیست، کل شیء نظیف شامل اون خاک دوم می شود. این عرفی است، این کاملا عرفی است و تعین واقعی هم ندارد. یعنی خدا هم میگوید نه من برای خاک الف اصل طهارت جعل کردم، نه برای خاک به، برای خاک دوم به این عنوان اصل طهارت جعل کردم. میگن خدا فرد مردد رو شما قبول داری؟ میگه شما وقتی بیع کلی فعل معین میکردید اونجاها از فرد مردد رو قبول داشتید، حالا به من گیر دادید تو بیع کلی فعل معین. حالا یکی بگه ما اصلا بیع کلی فعل معین رو هم برمیگردانیم به بیع کلی فعل ذمه، یعنی بدهکار می شود با یکی که گفته یکی از این دو مرغ را به تو فروختم، به کلی فزمه، یعنی یک مرغی که وصفش این است که خارج از این دو مرغ نیست، اما اون مرغی که ملک شما مشتری است در مغز من است، در ذمه من است، و لذا او تخ نمی کند. میگیم اینها رو بگذارید برای مدرسه. اومدی تو بازار ببین مردم چی میگن. بابا این بایه این دو مرغ رو نگه داشت، فردا دو تا تخمه طلایی کردن، تخمه دو زرده کردن. مشتری آمده میگه جناب بایه دیدم خیلی مرغا امروز سر و صدا میکنن، چه خبر بود؟ گفت چی، جای شما خالی، هر دو تخم گذاشتن، ولی هنوز که ما تعیین نکردیم کدوم یکی از این مرغا مال شماست. میگیم بله تعیین نکردید. پس مرغ سفید مال تو نیست. بله نیست. مرغ سیاه مال تو نیست. بله نیست. بعد سعی از مشتری بگوید برو، پس هر دو تخم مرغ مال خودم هست. مشتری میگه خب بابا من مالک یکی از این دو تا مرغم، خب وقتی هر دو مرغ تخم میکنم پس اون یکی از این دو مرغم تخم کرده دیگه. این کاملا عرفیست و خلاف حکم عقلم نیست. خلاف حکم عقلم. چون امور اعتباریه مثل ملکیت و بلکه امور تکوینی نفسانی مثل اراده میتونه تعلق بگیره به یک عنوان ذهنی که فانیست در خارج لامتعین، عقل اشکال نمی کند چون عنوان ذهنی بالحمل شایع تعین ذهنی دارد. فنا هم در خارج که فنا تصوری و عرفیست، عقل که نمی تواند اظهار نظر بکند. در یک سوالی بعضی از دوستان کردن، سوال خوبی بود، نمیدونم مقصود شما اینه یا نه، گفتن که این بایه اگر یکی از این دو مرغ به این همسایه دست راستی فروخت، همسایه دست چپی هم اومد گفت که منم یکی از این مرغا رو میخرم، گفت اون دومیش هم برای تو. تعینی نکرده ها، نه اینکه مرغ رو تحویل داده به همسایه دست راستی، نه، هنوز باقی است بر همون ابهام. بعد فرداش یکی از این مرغ ها تخم کرد. خود صاحب خونه که نمیتونه برداره، چون یکی رو فروخته به این همسایه، یکی رو فروخته به اون همسایه، مال کدوم هاست؟ گفتیم اینجا تزاحم حقوقه، تزاحم حقوقه. چون تزاحم حقوقه بین این همسایه و این طرفی، همسایه اون طرفی، عقلا قاعده عدل و انصاف جاری میکنن، میگن تخم مرغ از وسط نصف کن ولو به لحاظ قیمت، نصفش مال این نصفش مال اون. خب عرض شد خدمتتون که در تعلیقه بحوث مطالبی گفتن در اشکال به بحوث که به نظر ما این اشکال ها دیگه ناتمام.
این که
تخریجی که تخریجی که باید مولا جعل کنه. آخه یه وقت تخریج اینه که معنای حرفی چیست؟ مهم نیست. برید هر جور فلسفه بافی میکنید بکنید. یه وقت میگید مولا وقتی میگفت کل شیء نظیف، اصل طهارت را در این خاک الف جعل کرد مشروطاً به نجاست خاک به. مولا میگه خوش انصاف، من به عنوان مولای عرفی اصلا این مطالب تو به ذهنم میومد، تو خودتم سالها درس خوندی، یه دوره اصول گفتی، اگر به ذهنتم رسید دوره دوم بوده در بحوث، یا آخرهای دوره اول یا دوره دوم بوده. اون وقت مولای عرفی کوچه و بازار این تو ذهنش میاد. نگید مولای ما مولای عالم الغیب است. مولای عالم الغیبه ولی متکلم عرفی است. انا امرنا ان نکلم الناس علی قدر عقولهم.
مولای عرفی وقتی راجع به تخمیر قرار میده وجوب جامع یا وجوب بین مشروطه میفهمه، ولی قرار میده
آقا شما اگر همون جا هم شما تحکم بکنید بگید تو مقصودت این است، اون میگه والا به خدا من مقصودم این نیست، میگه نه تو خودت حالید نیست، مقصودت اینه، اونجا مشکل داره. گفت یا آقای، گفت حاج آقای ما مجتهده. رفتم پرسیدن گفت نه بنده مجتهد نیستم. برگشتن این مرید گفت بی خود کرده، این از حروم لغمگیش این حرفا رو میزنه، خودش نیست. من میدونم این مجتهده، اینجوری که نمیشه که آقا. خب بابا این آقای عرفی آمده وجوب تخییری به قول شما جعل کرده، ما بگیم تو خودت اصلا در ذهنت هم نیست، ولی ما میگوییم این را گفتی؟ میگه والا به خدا من این رو نگفتم. میگیم نه تو خودت حالید نیست اینو گفتی. اونم نمیشه. شما تحلیل فرایندهای ذهنی به قول شما معنای حرفی رو تحلیل میکنید، بکنید مهم نیست. اما یه وقت میگی تو این کار را کردی، بابا نکرد، زوره بابا جل نکرد اصل طهارت رو برای اناء الف مشروطن به نجاست اناء به. اگه جل میکرد که جل مشروط میکرد خودش ملتفت بود، جل نکرد. اگر بگید من به مولای عرفی کار ندارم، مولای حکیم ما که همه این مطالب را میداند، خب ظهور خطاب یعنی همونی که عرف میفهمه، علم غیب که نباید اعمال کنیم. در تعلیقه بحوث آمدن گفتن که آقا این مطلب بحوث لازمش اینه که هر کجا تعارض شد ما بیاییم بگیم بین این دو دلیل تعارض است، ولیکن این دلیل حجت است به شرط کذب دلیل دیگر، اون دلیل دوم هم حجت است به شرط کذب دلیل اول. همه جا دیگه همینو بگیم دیگه، چرا نمیگید؟ یک خبر میاد میگه که مثلا اکرام العالم واجب، یک خبر میگه اکرام الفاسق حرام، نسبت به عالم فاسق تعارض میکنن. بگیم این عموم اکرم العالم نسبت به عالم فاسق حجت است به شرط کذب اون لا تکرم الفاسق نسبت به این عالم فاسق، و اون لا تکرم الفاسق حجت است در مورد عالم فاسق به شرط کذب اون اکرم العالم نسبت به این عالم فاسق. نتیجه میشه حجت اجمالیه که عالم فاسق مباح الاکرام نیست، یا واجب الاکرام است یا محرم الاکرام میشه دوران بین المحذورین. در حالی که هیچ شما حداقل شما آی سدین رو نمیگید، میگید تعارض و تساقط رو رجوع میکنیم به اصل براعت، در حالی که با این مبنای شما تو هر تعارضی میگیم بین اطلاق این دو دلیل تعارض هست، به اطلاق حجیت این دو دلیل تعارض میکنن، اما اصل حجیت هر کدام مشروطن به کذب الاخر این مشکلی ندارد. این اشکال به بحوث درست نیست. چرا؟ برای اینکه اونی که بحوث قبول داره تعارض موجب تساقط میشه در تعارض به ذات، اونم نه از باب اینکه محال است حجیت مشروطه به کذب آخر، نه خودش گفت دلیل سیره عقلایی است و سیره عقلاییه در باب حجیت خبر قاصر است از افاده این مطلب. دلیل حجیت خبر یا حجیت ظهور سیره عقلایی است، در تعارض به ذات ما سیره عقلاییه نداریم. یه دکتری میگه که این درد معدت زخم اثناعشره، یکی میگه که آپاندیسه، شایدم نه این باشه نه آن، عصبی باشه. عقلا نمیگن نه دیگه، حالا بالاخره یا این یا اون، چون تعارض به ذاته. راجع به یک درد معده یکی میگه زخم معده است، یکی میگه آپاندیس است، این میشه تعارض به ذات. نفی و اثبات روی مورد واحد آمده است. خب بله، ادعای بحسن سیره عقلاییه نداریم که بگه این قول طبیب حجتون به شرط کذب قول طبیب دوم، قول طبیب دوم حجتون به شرط کذب قول طبیب اول، که نتیجهش این میشه چون ما میدونیم یکی از این دو قول کاذبه، پس میدونیم یکی از اینا حجته، نتیجه میگیریم پس حجت داریم که یا ما زخم معده داریم یا آپاندیس داریم. خب این اشکال ثبوتی نداره. بحوث میگه دلیل حجیت خبر، حجیت قول خبره، حجیت ظهور سیرت العقلاء، ما همچو سیره عقلایی نداریم یا لاقل احراز نکردیم. ف فرق میکنه با ما نحن فی که تعارض بالعرض. آقا تعارض بالعرض یعنی ذاتن بین این دو ظهور تنافی نبود. اکرم کل عالم تنافی بود بین وجوب اکرام زید و وجوب اکرام عمر ابدا. تضاد داشت؟ نه. از خارج، حالا از قرینه لبیه متصله یا از قرینه منفصله، این پیدا کردیم به این که این دو حکم با هم جمع نشدند، میشه تعارض بالعرض. در تعارض بالعرض ادعا میکنه بحوس و درستم ادعا میکنه که در سیره عقلائیه میگن تو میدونی یکی از این دو خبر کاذبه، هر دو رو که نمیدونی کاذبه. آقا شما دو تا خبر، یکی میگه که زید واجب الاکرام، سقم هست میگه زید واجب، یک سقه دیگه میگه ام واجب الاکرام. شما از خارج فهمیدی که هر دو واجب الاکرام نیستن، اما هیچ کدام رو اکرام نکنی، عقلا میگن مگه میدونستی هر دو خبر دروغه؟ تو میدونستی یکی از این دو خبر دروغه و هم تعارض بالعرض کردن، فهمیدی که هر دو خبر دروغه؟ چرا دست از هر دو خبر برداشتی؟ باید احتیاط میکردی. در تعارض بالعرض انصافا بعید میدونم کسی بگه حالا که میدونیم یکی از این دو خبر کاذبن از باب اتفاق و الا هم تضادی ندارن، تناقضی ندارن، اینجا بگن عقلا میگن شاید هر دو خبر دروغ باشد. هر کجا تعارض بالعرض بود، نه در تعارض به ذات ایشون در بحوث لب گفته سیره عقلائیه نداریم، اسم نمیبره از تعارض به ذات ها، ولی بحث در تعارض به ذاته. اینجا بحث در تعارض بالعرضه، اینجا دوتا ظهور عام است که با هم ذاتن تعارض ندارن، از خارج فهمیدیم هر دو با هم مراد نیستند، حالا یا به قرینه متصله یا به قرینه منفصله. اینجا واقعا ادعا درسته که سیره عقلائیه بر اینه که نمیگن هر دو بگو دروغه، یکیش میدونی دروغه، چرا میگه هر دو دروغه؟ بنا بذار که انشاءالله یکیش راسته. مقام اثبات مهمه، مقام ثبوت رو درست کردید. مقام اثبات یعنی احراز بناء عقلا یا احراز جعل شارع نسبت به این حجیت مشروطه به کذب دلیل آخر که نتیجهش نفی ثالثه. خب ایشون تصریح میکنه در بحث تعارض که ما احراز نکردیم همچه سیره عقلائیه رو، ولی در اینجا احراز کردیم، چون اینجا تعارض بالعرضه نه تعارض به ذات. اگر دلیل حجیت خبر ثقه لفظی باشه و اطلاق داشته باشه، میگه ما ملتزم میشیم که این خبر حجتون به شرط کذب اون خبر معارضش، اون خبرم حجتون به شرط کذب این خبر معارضش. ولی چه کار کنیم، ما دلیل لفظی مطلق بر حجیت خبر ثقه نداریم. در اونجا گفت دلیل سیره و قلاص که شامل این مورد تعارض نمیشه، اما اینجا بحث تعارض بالعرضه، یعنی هیچ تضادی بین این دو دلیل نیست. از خارج فهمیدیم که هر دو مراد نیستن، مثل اکرم کل عالم نسبت به وجوب اکرام زید و وجوب اکرام هم، اینا تضاد ندارن با هم، از خارج فهمیدیم هر دو مراد نیستن، ولی بگیم که هیچ کدام مراد نیستن، این خلاف بنا عقلا هست و بسیار کلام متینی هم هست. برخی از اجازه بدید، برخی از موارد هست که مثلا عقد النکاح نافذ یک دختری، یک خانومی در آن واحد خودش رو تزویج کرد به زید، وکیلش او را در همون آن تزویج کرد به عمر. خب اینجاها ولو خطاب لفظی داریم که عقد النکاح نافذ، انصراف داره از این موارد تعارض، ولو خطاب لفظی هم داشته باشه. اما در همه جا که اینطور نیست، هر کجا انصراف بود ما قبول میکنیم. اما در مثال همین کل شیء نظیف که اتفاقا نتیجهش اینه که ما میگیم ثانی الترابین اصل طهارت داره، نه این تراب به خصوصه نه اون تراب به خصوصه. چه ما در این تعارض بالعرض که نتیجه علم اجمالی به نجاست عهد ماست و بناء و انصراف ادله اصول مرخصه از اطراف علم اجمالی، چه ما اینجا ادعای انصراف میکنیم از اون ثانی و ترابین؟ وجهی نداره این انصراف. خب اونی که شما میفرمایید در جلد 7 در بحث نفی ثالث که در لازم بیان من الاخص شما میگید، اون حجیت دلالت التزامیه است، اون ربطی به بحث حجیت مشروطه نداره. که اون بحث اینه که میگه لازم بیان من الاخص، دلالت التزامیه از باب لازم بیان من الاخص حجت است، چون یک ظهور مستقلی است و در حجیت تابع دلالت مطابقیه نیست. اصلا اون ربطی به این بحث نداره، اون تمسک به دلالت التزامیه لازم بیان بالمعنی الاخص دلیل هست که ایشون در اونجا ادعا کرده، ولی هیچ کجا در فقه بر اساس اومش نکرده و دلالت التزامیه رو حتی ظهور بیان بالمعنی الاخص هم باشه تابع دلالت مطابقی میدونه در حجیت. در جلد 7 گفته تابع نیست در بیان لازم بیان من الاخص ها. اون یه بحث دیگه است، اون ربطی به این که حاضر دلیل حجتون به شرط کذب الاخر، زاکت دلیل حجتون به شرط کذب الاول نداره. که این معنیش که حجیت این مدلولهای مطابقی به نوع حجیت مشروطه. اونی که در جلد 7 گفته، گفته دلالت های مطابقی از کار میفتن، لازم بیان بالمعنی الاخص. دقت کنید، تأمل کنید، مراجعه کنید، تصدیق میکنید. دلالت التزامی بیان بالمعنی الاخص گفته ظهور مستقل نیست، حجت است. ما اونجا اشکال کردیم، گفتیم نه خودتون اینو قبول کردید در فقه و نه مطلب درستی است، خلاف بناء عقلا هم هست. بگذاریم. اما صورت رابعه، صورت رابعه اینه که مخصص منفصله، دوران امرین متباینینه. اکرم کل عالم مخصص منفصل گفت لا تکرم زیدن، نمیدونیم مراد زید پسر عمرو یا زید پسر بکر که هر دو عالمه. اینجا ظهورها منعقد شده، ما از خارج فهمیدیم یک مخصص وارد شده به این خطاب، و اینم در این مثال یک واقعه معینی داره دیگه. زیدی که گفت لا تکرم زیدن، برای مولا مشخصه که کدام یک از این دو زید است. غیر از او میگیم داخل است در حجیت خطاب عام. و من الغریب جدن ثم جدن ثم جدن، این که در بحوث گفتن ما از نظر فنی نمیتونیم اینو تایید کنیم. چرا؟ برای اینکه با اینکه واقع معین داره ها. چرا؟ برای اینکه شما میخواهید بگید که ما به اصالت العموم تمسک میکنیم در ثانی الفردین، غیر اون زیدی که معلوم بالاجمال هست تخصیصش، غیر الفرد مراد من المخصص، ما اصالت العموم در او جاری میکنیم. ایشون گفتن که این غیر الفرد مراد من المخصص، این عنوان که عنوان این فرد جدیدی درست نمیکنه برای آن، یا مشیر به زیده یا مشیر به عمر، یا مشیر ببخشید به زید ابن عمرو گفت لا تکرم زیدن، یا مشیر به زید ابن عمرو یا مشیر به زید ابن بکر دیگه، درسته؟ مشیر به هر کدوم باشه اصالت العموم در او تعارض کرده. وقتی لا تکرم زیدن اومد، ظهور اکرم کل عالمن نسبت به زید ابن عمرو معارضه کرد در حجیت با ظهورش نسبت به زید ابن بکر، مبتلا شد به تعارض دیگه، چون علم اجمالی داریم یکی از این دو مراد نیستن. اصالت العموم نسبت به زید ابن عمرو میگه انا المراد من العموم، اصالت العموم در زید ابن بکر میگه کلا کلا انا المراد من العموم، با اون قمه هاشونو میکشن بیرون، میفتن به جنگ، با هم تعارض میکنن. بعد شما میاد میگی ما اصالت العموم داریم کنیم در الفرد الاخر غیر الفرد المراد من المخصص. اون الفرد الاخر یا مشیره به این زید ابن عمرو که یه قمه دستشه، یا مشیره به زید ابن بکر اونم یه قمه دیگه دستش داره، ما هم دعوا میکنن تعارض کردن در اصالت العموم. مگر این که همون مطلب ما رو بگید، بگید حجیت اکرم کل عالم نسبت به وجوب اکرام زید ابن عمرو مشروط است به کذب این عموم نسبت به اکرام زید ابن بکر. اگه اونو میگید قبوله، اگه اونو نمیگید، حتی اگر عنوان معینی باشد مثلا این لا تکرم زیدن که واقع معین دارد، دوچار مشکل میشید. یعنی در بحوث آمدن اینجا یک حالت این که به مخالفینشون که حجیت مشروطه به کذب دلیل آخر رو نپذیرفتن مثل ما، گفتن بیچارتون میکنیم، کاری میکنیم. در اون مثال لا تکرم زیدن که همه قبول دارن که نسبت به زید دیگر غیر اون مراد از تخصیص میشه اصالت العموم جاری کرد، شما نتونید اصالت العموم جاری کنید مگر بیایید مبنای ما رو بپذیرید. اگه مبنای ما رو میپذیرید، بیایید تو حزب ما، دیگه مخالف خونی نکنید. میگیم آقا ما رو حرفمون هستیم، چه اشکال داره حجیت عام نسبت به الفرد الاخر غیر الفرد المعلوم بالاجمال تخصیص و غیر الفرد المراد من المخصص جاری میشه؟ عنوان مشیر، با این عنوان مشیر عقلا حال میکنن، اصلا اصالت العموم جاری میکنن، چه اشکالی داره؟ سیره عقلایی هست دیگه. معارضش چیه؟ معارضش اصالت العموم است در اون الفرد المراد و من المخصص، اون که اصالت العموم داره جاری نمیشه به این عنوان. اصالت العموم در زید ابن عمرو، معلوم نیست زید ابن عمرو غیر از همون الفرد الاخر غیر المراد من المخصص باشه، شاید همون باشه، نه معارضه او. اصالت العموم با زید ابن بکر، اونم میگیم شاید همون فرد آخر همون زید ابن بکر باشه، ولذا به نظر ما هیچ مشکلی به وجود نمیاد. از این بحث میگذریم، بقیه مطالب انشاءالله روز شنبه، والحمدلله رب العالمین.